بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والروح الذي هو على ملائكة الحجوب والروح الذي هو من امرك فصل عليهم. دعاء سوم از دعاهای صحیفه سجادیه رو شروع کردیم، بخش اول آن گذشت و تا جمله پنجم رو تقدیم محضرتون کردیم. و اما از جمله پنجم به بعد، امام علیه السلام در این دعا شریف به یاد فرشتگان الهی، موجودات مقدسی که خیرشان و لطفشان به اذن خدا در حق ما و همه مخلوقات جاری است، امام به یاد اونها هستند، از خدا میخواهند که به اینها درود بفرستد. در ضمن برشمردن برخی از اونها به اسم رسیدیم به این جمله: و الروح الذی هو علی ملائکه الحجوب. و روح که موکل است و روح که موکل است بر فرشتگان حجوب، یعنی از جمله فرشتگانی که سزاوار صلوات و سلام خدا هستند، فرشته است به نام روح که ایشان موکل هستند بر فرشتگانی که به نام فرشتگان حجاب ها موسوم هستند. روح اسم فرشته است طبق این بیانی که عرض کردیم، و حجوب که جمع حجاب و پرده هست، فرشتگانی موکل و سپرده و از طرف خدا مأموریت یافته بر این حجاب ها هستند که جناب روح باز از طرف خدا وکالت یافته، مأموریت یافته که بر این فرشتگان حجاب ها مسئول باشد. روایات فراوانی داریم ما که در این عالم، در عالم بالا، حجاب هایی است، ولی اختلاف شده در این که موضع و جایگاه این حجاب ها کجاست. برخی میگن این حجاب ها فوق عرش خداست. مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعمالی خودشون از ابن عباس نقل کردند که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به معراج می رفتن، در یکی از این سفرهاشون به حجابهایی رسیدن، به پردههایی رسیدن که تعدادشون 500 تا بود و فاصله هر حجاب تا حجاب دیگر به اندازه 500 سال راه بود فاصله، که در بهار جلد 58 صفحه 42 این حدیث رو ذکر کرده است. حجاب دو رقم هست: حجاب هایی که در عالم بالا و پرده هایی که در اونجا افکنده شده، دو رقم هست. برخی از محققین تأویل کردن و از ظاهر این حجاب ها یک معنایی رو فهمیدن که چنین تقسیم بندی کردن، گفتن ما دو رقم حجاب داریم، حجاب های نورانی که این حجاب های نورانی موانعی هستند که باعث میشه انسان قرب و نزدیکیش رو به خدا از دست بده و متوقف کنه، و این حجاب های نورانی از ناحیه عبادات پیدا میشد، یعنی عباداتی که انسان به خود عبادت توجه کنه و نه به معبود، و نیز عباداتی که درش عجب و ریا و امثال اینها داخل میشه، اونچه که از مسیر عبادت به انسان روی می آورد و انسان از اون ناحیه که باید سود ببره زیان می بره، این در واقع حجابی ایجاد می کنه. مثلا فرض بفرمید، حالا این از باب تشبیه عرض می کنم، علم خودش خیلی خوبه به شرطی که این علم به انسان نورانیت بده و ما را یک گام یا بیشتر به هدف بالاتر از علم برساند. کار خوب است به شرطی که ما را به هدف بالاتر و عالی‌تر برساند. نماز خوب است، تلاوت قرآن خوب است، کارهای خیر خوب است به شرطی که ما را در خودشون متوقف نکنند و گامی فراتر بنهیم. اگر این کارهای خیر جوری شد که ما رو متوقف در خودشون کردن، با اینکه اینها میتونستن نردبان ترقی و وسیله تعالی انسان بشن، تبدیل میشن به موانع انسان. این یک سری حجاب ها. یک سری حجاب ها هم ظلمانی هست که تأویل کردن و گفتن منظور از این حجاب های ظلمانی همون گناهان هستند. به هر حال امام سجاد علیه السلام از فرشته یاد میکنن به نام روح که ایشان از طرف خدا مأموریت دارن و گمارده شدن بر ملائکه حجب، که اجمالا دربارش نکته های عرض کردیم. جمله ششم، و روح الذی هو من امرک، و از فرشتگان دیگر، یا بهتر بگیم از موجود مقدس دیگری که امام از او یاد میکنن، میفرماین اون روحی که از فرمان تو آفریده شده، و روح الذی هو من امرک، اون موجودی که از فرمان تو آفریده شده. شاید این کلام امام اشاره باشد به اون آیه قرآن که آمدن خدمت نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی آله الطاهرین، گفتن یا رسول الله روح چیه؟ پیامبر عظیم الشان از پیش خود چیزی پاسخ نمی گفت مگر اون که از ناحیه خدا بر ایشان چیزی القاء می شد و ایشان از ناحیه خدا چیزی رو دریافت می کردن، اون رو به عنوان پاسخ به سوال کنندگان می دادن. در این باب هم خدای تعالی فرمود قل الروح من امر ربی، به اینها که سوال میکنن میگن روح چیه، بگو روح از امر رب من است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما چیزی علم ندارید، مبادا یه وقت خورد علمی که دارید شما رو به سبکسری واداره. شما ملاحظه میکنین بعضی از افراد در جیبشون چندین اسکناس هزار تومانی یا چکهای با مبالغ بالا دارن، هیچ صدا نمیده، اما شما چند تا پنج تومانی، چند تا دو تومانی تو جیبتون داشته باشید، سر و صدا راه میاندازه وقتی شما راه میرید. افرادی که علم زیاد دارن اینا سر و صداشون کمه، اینایی که خورده علم دارن خیلی ادعا دارند و حرف میزنند و منم میکنند و از خود تعریف میکنند. این است که خدای تعالی میفرماید شماها چیزی از علم داده نشدید، یک مقدار کمی شما ها علم دارید. علم یک باب واسع و یک عرض میکنم دریای عظیم و عمیقی است که نزد هر کسی نیست. شما مردم بخشی دارید از اون دیگه. حالا خیلی خودتون رو برای خودتون باورتون نشه که حالا موقعیتی دارید. این است که خدا سربسته جواب این افراد رو اینجوری دادن که قول روح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار منه. حالا امام سجادم به خدا عرض میکنن از جمله موجودات مقدسی که دعا میکنن به درگاه خدا که بر او درود بفرستد، روح است، روحی که از فرمان تو آفریده شده. حالا اقوال در این باب که این روح چیه مختلفه، ما یکی از اونها رو عرض میکنیم. گفتن روح یک مخلوق عظیمی است، از جنس ملائکه هم نیست و قدر و شأن و مقام او از ملائکه بیشتره. و در سوره انا انزلناه خدا فرمود تنزل الملائکه و روح فیها، در شب قدر فرشتگان نازل میشن به همراه روح، که از این که روح رو جدای از ملائکه ذکر کرد، یه احتمالش همین است که این روح از حیث جنس و خلقت غیر از ملائکه باشه. در روایات هم داریم که این روح همراه با رسول خدا و ائمه اطهار هست، اونها رو کمک میکنه، تأییدشون میکنه. در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 273 حدیث سوم ابوبصیر میگه سوال کردم از امام صادق از این آیه‌ای که خدا فرموده یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ای رسول ما از تو سوال میکنن در باب روح، تو بگو روح از امر پروردگار منه. از امام صادق سوال کردن یعنی چه، این چیه این روح؟ امام فرمود خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل، این یک موجودیست، مخلوقیست برتر و بزرگتر از جبرئیل و میکائیل. ایشون همراه رسول خدا هستن، کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله و هو مع الائمه و هو من الملکوت. ایشون همراه با ائمه هستن، همراه با رسول خدا هستن و ایشون از عالم ملکوت و بالا هستن. خب این در باب روح. بعد امام وقتی نام برخی از فرشتگان رو بردن و در باره اونها اوصاف و مأموریت های رو ذکر کردن، دعاشون چنین است. اول فرمودن اللهم و حملت و عرشک الى آخر فصل علیهم، خدایا درود بفرست بر همه اینهایی که نام بردی. بعد از فصل علیهم در این جمله ششم امام بیان میکنن و علی الملائکه الذین من دونهم، بر اینهایی که نام بردم درود بفرست پروردگارا، و نیز بر فرشتگانی که پایین تر از این فرشتگانی که ابتدا نام بردم از حیث مقام و منزلت پایین تر هستن، بر اونها هم درود بفرست، که اینها عبارت باشن از من سکان سماواتک و اهل الامانت علی رسالاتک، بر فرشتگانی که در رتبه فروتر از اون فرشتگان قبلی که ذکر کردیم هستن، از ساکنان آسمان ها و همچنین اهل امانت در پیغام های تو. فرشتگانی هستند در آسمان ها، فرشتگانی هستند که امانت دار رسالات الهی هستند، خدایا بر اینها درود بفرست. علت این که این فرشتگان رو جداگانه ذکر کردن طبیعی است، چون که اینها از حیث مکان و رتبه پایین تر از اون قبلی ها هستند. اون قبلی ها حاملان عرش و کرسی بودند، ولی اینها در مأموریت های دیگری هستند که از حیث مقام پایین تر از اون قبلی ها هستند. از جمله این فرشتگان امام فرمود و اهل الامانت علی رسالاتک، فرشتگانی که امین در پیغام های تو هستند. معلوم میشه امر تبلیغ رسالات الهی، این مسئله پیام رسانی، منحصر به حضرت جبرئیل نیست. فرشتگان دیگری هم هستن که پیام های الهی رو در طریق ارسالش قرار می گیرن. حالا ممکنه این فرشتگانی که اینجا ازشون یاد شده مأمور تبلیغ به پیامبران غیر اولی العزم باشن، یعنی حضرت نوح و ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و پیغمبر خودمان، غیر از این پنج نور پاک بر پیامبران دیگر اونها نازل می شدن و تبلیغ می کردن رسالات الهی رو. یا منظور این باشه که این اهل امانات بر رسالات الهی واسطه های بین خدا و جبرئیل باشن، مثل قلم و لوح و اسرافیل و اینا، که از خدای تعالی وقتی پیام ها و رسالت ها نازل می شد از این طریق به حضرت جبرئیل می رسید. وقت این واسطه ها رو بگنشون اهل امانت بر رسالات. در کتاب احتجاجات طبرسی یک حدیث طولانی رو ذکر کرده از قول آقا امیرالمؤمنین که ایشون ذکر کردن که رسول خدا صلوات الله علیه به جبرئیل گفتن من اینه تأخذ الوحی، تو از کجا دریافت میکنی وحی رو، اون پیام های الهی رو که برای من مثلا میاری، یا برای هر کس پیام های الهی رو که میاری از کجا دریافت میکنی، از کی میگیری؟ ایشون گفتن من از اسرافیل میگیرم. حضرت سوال کردن که اسرافیل از کجا دریافت میکنه؟ قال یأخذه من ملک فوقه، حضرت اسرافیل از یک فرشته‌ای که فوق اوست دریافت میکنه، من الروحانیین، که او از روحانیینه. پیامبر سوال کردن که ایشون از کجا میگیره، این فرشته فوق اسرافیل از کجا میگیره؟ حضرت جبرئیل سوال جواب دادن قال یقذف فی قلبه قذفا، او دیگه اون پیام در دلش افکنده میشه، یعنی خدای تعالی به قلب او القا میکنه، اون فرشته اینها رو دریافت میکنه و بعد به اون فرشته دیگر میده، او هم به اسرافیل، او هم به جبرئیل و جبرئیل هم به اون اهلش میرسونه. پس بنابراین این هم یک سری دیگه از فرشتگان هستن که اهل امانت بر رسالت‌های الهی. جمله هفتم فرمود والذین لا تدخلهم سعمت من دعوب، خدا یا درود بفرست بر اون فرشتگانی که این خصوصیات رو دارن، این اوصاف رو دارن. من جمله از وصف های اونها این است که اونها رنج نمیبرن در کار تا ملول بشن. والذین لا تدخلهم سعمت من دعوب، سعمه ملالت رو میگن، دعوب دوام و استمرار رو میگن. این فرشتگان از زیاد کار کردن، از دوام و استمرار رنج نمیبرن تا ملول بشن، خسته بشن. نه اینکه فرشتگان کار نمیکنن، کار میکنن، ولی کار اونها اونقدر درش نشاط هست و درش نیرو هست و کارهای بی‌شائبه و به دور از هر آلودگی. این رقم کار انصافا انسان خسته نمیشه. الان شما یک تأمل و دقتی در امور خودتون بنمایید، شما در زندگی کارهای مختلفی انجام میدید، اون کاری رو که خیلی دوست دارید، بهش عشق میورزید و علاقه دارید، گاهی ساعتها بر سر او وقت میگذارید اما خستگی حالیتون نمیشه. ولی اون کاری رو که میل ندارید، ممکنه مقدار کمی که انجام بدید احساس ملالت کنید. فرشتگان از کاری که انجام میدن هرگز احساس خستگی نمی کنن. ولا اعیاء من لغوب ولا فطور، این فرشتگان سختی نمی کشن تا درمانده و سست بشن. اونها کاری رو که انجام میدن اصلا براشون دشواری نداره. انسان از کاری احساس درماندگی، احساس سستی میکنه که خسته بشه، از کاری خسته میشه که اون کار موافق طبعش نباشه. این فرشتگان کارهایی که مأموریت‌هایی که انجام میدن همه اونها موافق طبعشونه. اجازه میدید اینجا یک تذکری عرض کنم خدمتتون، و اون این که اگر ما هم با یک انتخاب صحیح، آگاهانه و با فراهم آوردن اسباب و لوازم مناسب برای کاری که در نظر داریم با نقشه و طرح و برنامه حرکت کنیم، ما هم خستگی سرمون نمیشه، ما هم میتونیم در کارها موفق باشیم. و کاری که این ویژگی ها رو داشته باشه کاری است که مربوط به قیامت انسان بشه، به معنویت انسان بشه، به کمالات انسان بشه، به رشد انسان کمک کنه. و الا اگر برای تأمین شهوات و شکم و شهرت و اینها انسان کار کنه، بله این کارها دوری نمی کشد، زمانی نمی گذرد که انسان تمام وجودش رو و تمام سرمایه عمرش رو از دست رفته و خسته و خود رو خسارت زده می بینه. فرشتگان در یک برنامه منظم و یک کار با نشاط و هیچ وقت اینها خستگی متوجه نمی شن. بعد فرمود امام در ادامه همین جمله هفتم: ولا تشغلهم عن تسبیح کش شهوات، و خواهش های نفسانی ندارند تا اونها رو از تسبیح تو باز دارد. فرشتگان خواهش های نفسانی ندارند تا برای تأمین اون خواهش هاشون از تسبیح و ذکر تو باز بمونن. مرحوم مجلسی، پدر علامه مجلسی صاحب بهارالانوار، ایشون در شرحی که بر صحیفه سجادیه دارن در توضیح این جمله میفرمان: ممکن است بعضی از خواهش ها در فرشتگان باشه، مثل تفوق، دوست دارن برتر از دیگر فرشتگان باشن، یا حسد و امثال این دو، ولی برای رضای خدا این خواهش رو ترک میکنن. وقت ایشون مثال میزنه، میگه مثل پیغمبران که معصوم هستن ولی ناتوان از گناه نیستن. درسته انبیاء الهی معصوم از گناهان، ولی معنیش این نیست که حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت پیغمبر اسلام، ائمه ما علیهم السلام اینجور نیستن که اینها نتونن گناه کنن. اگه نتونن گناه کنن هنری نکردن، اینها میتوانن گناه کنند و نمی کنن. حالا شهوت هم تعریفش اینه: تحریک نفس برای به دست آوردن و تحصیل چیزی که ملائم و سازگار با نفسه. به این میگن شهوت. دو رقم شهوت داریم: شهوتی که پسندیده است و شهوتی که پسندیده نیست. شهوتی که پسندیده است خدا قرار داده و علتش هم این است که از طریق اون انسان میرسه به اونچه که به صلاح اوست، صلاح بدن اوست. مثلا شما میل به غذا دارید، این شهوت، این یه خواهشه. میل به آب دارید، آتش دارید، این یک شهوته، یه خواهشه. این خواهش و شهوت موافق طبع شماست و در راستای رشد شما هم هست. چرا؟ چون غذا که بخورید میتونید ادامه حیات بدید، آتش داشته باشید، آب که بنوشید میتونید زندگی رو ادامه بدید، ولی اگر آب به شما نرسه از دنیا میرید. یا شهوت جنسی برای تداوم نسل، بقاء نسل و امثال اینها. خب این شهوت پسندیده است، به صلاح بدن انسانه، انسان انجام بده، مانعی هم نداره. اما شهوت ناپسند اون است که بدون اذن خدا، بدون اون که خدا اجازه بده، انسان به دنبال چیزی سر خود را بیفته و از او تبعیت کنه، اونقدر هم جلو بره که از حد اعتدال و شرع و قانون هم بزنه بره جلوتر. این همون هوای نفسیه، این همون شهوت مذمومه. به عقیده برخی از علما هر دوی این شهوت از فرشتگان منتفیه، یعنی اونها این شهوت رو ندارن. چرا؟ چون که این شهوات از لوازم نفس حیوانیه، یعنی وقتی موجودی جسم باشد تو خالی باشه مثل ما که احتیاج به غذا و آب و هوا و اینها داریم، وقتی این حالتها رو داشته باشه وقت این شهوتها رو هم داره. ولی فرشتگان بعضی از علما فرمودن نه، اینجور نقصها و اینجور نیازها رو ندارن، طبعا این شهوت هم داره. ولی برخی دیگه از علمای شیعه و معتزله اینا قائلن چرا ملائکه هم این شهوات رو دارن، ولی بر آنها چیره میشن و مسلط میشن، مثل خیلی از انسانهای پاکی همچون سلمان، ابوذر و اولیاء دیگری خدا غیر از معصومین. خب پس مشغول نمی کند این فرشتگان رو شهوات از تسبیح و ذکر خدا. بعد ادامه میدن امام علیه السلام ولا یقطعهم عن تعظیمک سهو الغفلات، یعنی سهو و غفلت ندارند این فرشتگان تا از تعظیم تو زمانی فرو مانند. اینجوری نیست که این فرشتگان سهو و غفلت، سهو خطا، غفلت توجه نکردن به شیء، سهو الغفلات به قول طلبه ها از قبیل اضافه مسبب به سببه، یعنی اون سهوی که زائیده و ناشی از غفلت هست. فرشتگان سهو و غفلتی که باعث بشه از تعظیم تو یک زمانی فرومانن، یه همچین سهوی ندارن، چون اونها توجه و تذکر محض هستن در نزد پروردگار و لذا هیچ وقت غفلت نمی کنن. ولی ماها چرا؟ ماها غافل میشیم. حالا یه وقت مؤذن اول ظهر، اول مغرب، اول صبح صدا بزنه الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، ما رو صدا بزند، اون وقت اونایی که اهلش هستن متوجه میشن. و الا اگر انسان غرق دنیا باشه حتی صدای مؤذن رو هم نمیشنوه و گرفتار کارهای نفسانی و شهوات و خواسته ها و تأمین مسائل دنیایی خودش است. فرشتگان نه، یه همچین سهو و غفلتی از ذکر خدا، از یاد خدا و از تعظیم خدا ندارن. بعد امام علیه السلام در جمله هشتم چنین بیان میکنن الخشع الابصار فلا یرومون النظر الیک، این فرشتگان این ویژگی دیگر رو هم دارن که چشم به زیر افکنده هوس اون رو ندارن که به تو خدا بنگرن و نگاه کنن. خشوع الخش، خشع الابصار، خشوع فرو افتادن رو میگن، فروتنی، فرو افتادن. و خشوع هر یک از اعضا و جوارح ما متناسب با خودشه. خشوع چشم اینه که انسان چشمش رو از نگاه کردن به چیزی باز داره. حالا همین خشوع چشم در موارد مختلف فرق میکنه. یه جا هست وقتی ما چشمون رو پایین بندازیم بی‌ادبی حساب میشه، مثل اینکه کسی با ما صحبت میکنه مایله که ما به اون نگاه کنیم، حالا اگه ما سرمون رو پایین ناراحت میشه، چشمونو بنزن پایین ناراحت میشه، یا استاد میگه به کتاب نگاه کنین من میخوام درس بگم، حالا انسان چشمونو بنزن پایین نگاه نکنه. اینجا این چشم پایین انداختن علامت خشوع نیست، این علامت بیادبیه. پس خشوع چشم مواردش فرق میکنه. مثلا در نماز همه اعضا و جوارح انسان در نماز باید حالت خشوع داشته باشن، من جمله چشم. خشوع چشم در نماز به چیه؟ این فرق میکنه. اگه در حال قیام هستیم خشوع به این است که به محل سجده نگاه کنیم، اگه در حال رکوع هستیم به فاصله بین دو قدم ها اونجا نگاه کنیم، اگر چنانچه در تشهد هستیم به زانوها نگاه کنیم. ملاحظه میفرمایید که خشوع در هر موردی معنای خاصی داره. در یک کلام اگر انسان بخواد خشوع رو در باب چشم تعریف کنه، یعنی نظر کردن به هر آن چه که خدا نظر کردن به او رو به ما امر کرده، اینم به انگیزه الهی ما این کار رو بکنیم، این میشه خشوع چشم. الخشوع الابصار، فرشتگانی که چشم به زیر افکندن، فلا یرومون النظر الیک، روم بنای طلب و خواستن، رام یرومو، عرض میکنم که طلب و خواستن رو میگن، فلا یرومون یعنی اینها نمیخوان، هوس ندارن که چه کنن، النظر الیک، به تو نگاه کنن. منظور از این جمله چیست؟ منظور از این جمله این است که شاید البته فرشتگان الهی از شدت حیا و حفظ حریم و بزرگی و عظمت خدا به خودشون اجازه نمیدن که نظر به آن وجود مقدس کنن، سر بالا ببرن. هرچند خدا در جهت خاصی نیست که ما به آن سو و سمت نگاه کنیم او رو ببینیم، اما خب حالا این خودش یه هوسی میتونه باشه برای انسان که به اون جهتی که، یعنی در جایی که مثلا فرض کنید حالا بالای سر که ما وقتی میخوایم دعا کنیم، دیدید بالا نگاه میکنیم، به آسمان نگاه میکنیم، حالا این خودش یه حالتیست. خب حالا همین انسان گاهی وقتا در برابر مقامی، شخصیتی که قرار میگیره، به خاطر شدت حجب و حیا به خودش اجازه نمیده که خیره خیره به اون شخصیت و اون بزرگ نگاه کنه. یا معنیش اینه، یا به خاطر اینکه اینا به خودشون هوس نمیدن که به تو خدا نگاه کنن، به خاطر اینکه میدونن تو خدا به چشم نمیای، تو نوری و در همه جا هستی، اینجور نیست که حالا در جهت خاصی باشی، و اونا میدونن تو به چشم نمیای. قرآن فرمود لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، در سوره انعام آیه 103، چشم ها نمیتونن او رو درک کنن، اوست که چشم ها رو میبینه ولی چشم ها او رو نمیبینن. در کتاب تلخیص الریاض که در باب صحیفه سجادیه شرح مناسبی دارد، ایشون روایتی نقل کردن که فرشتگان توان چشم باز کردن و نگاه کردن به بالا رو ندارن، و این به خاطر اون شعاع و تابش نور الهی است، و این کنایه از اون کمال خشیت و افتادگی اینها در برابر خدای تعالی است. ولی عرض کنم خدا در جهت خاصی نیست که مثلا در آسمان باشم و در زمین نباشه، بخوام نگاه کنیم به آسمان نگاه کنیم، این نیست. منظور است که از شدت حیا یا از شدت عرض میکنم که تابش و شعاع نور الهی، این سرها و چشمها پایین افتاده. خب بعد امام علیه السلام بیان میکنن النواکس الازقان، این فرشتگان زنخها فرو هشتند، نکس زقن، که نواکس الازقان، نکس زقن یعنی پایین آوردن سر. اون وقت چشم ها رو انسان به خاطر تواضع بندازه پایین، این یه تواضع، سر رو هم مقداری بندازه پایین، اینم تواضع دوم، یعنی هم چشم فرو افتاده باشه هم سر، نکس زقن یعنی سر پایین آوردن، نواکس الازقان یعنی این فرشتگان سرها رو فرو هشته اند. این شدت خشوع رو میرسونه، این فرو افتادگی و فروتنی مضاعف رو میرسونه. الذین قد طالت رغبتهم فی ما لدیک، این فرشتگان ویژگی دیگری که دارن رغبت در خدمت تو دارن. الذین قد طالت رغبتهم فی ما لدیک، اینها شیفته خدمت تو هستن. و اینم باز وصف دیگری است برای این فرشتگان درگاه الهی. واقعش اینه که بعضی افراد در بعضی جاها که مشغول کار هستن، از مدیرشان، رئیسشان، فرماندهشان، اون کسی که بر اونها مدیریت میکنه راضی نیستن، امروز و فردا میکنن که از دست او نجات پیدا کنن، چون اخلاق او، رفتار او یا نوع کاری که به او سپردن مناسب شأنشون نیست یا به هر دلیل دیگری. اما در بار و درگاه خدا اونقدر افتخارآمیز کار کردن در اونجا که اینها با این مدیر هستی یعنی حق تبارک و تعالی و مدبر کل رغبت دارن در خدمت او باشن، و این یکی از صفات خوب یک مدیر موفقه که به گونه ای در جایی کار کنه که زیر دست ها رغبت داشته باشن با او کار کنن. الذين قد طالت رغبتهم فيما لديك، رغبت در خدمت تو دارن. جمله بعد، المستهترون بذكر آلائك، اینها شیفته ذکر نعمتهای تو اند، شیفته یاد نعمتهای خدا هستند این فرشتگان. مستهتر هرس رو میگن، منتها اون هرسی که وقتی در شخص قرار میگیره اینقدر حریص باشه که دیگه باک نداره دربارش چه قضاوتی میکنن چی میگن. یه وقت یه کسی هست هرس بر کاری داره و اگر مردم او رو مذمت کنن یه مرتبه رها میکنه، مثل این کسی که مثلا غذایی رو با هرس میخوره، یه مرتبه شما بهش تذکر میدین بابا مردم دارن نگاهت میکنن، یه خود آهسته تر توجه داشته باش، ببینید شرمنده میشه و آهسته تر مثل قبل نیست. اما بعضی وقتا انسان هرس به چیزی داره دیگه کاری نداره چجوری نگاهش میکنن. فرض بفهمید کسی یکی دو روز تشنگی کشیده، حالا یه مرتبه میرسه به کنار رودخانه یه آبی، حالا خیلی هم دارن نگاهش میکنن، ببینید خودشو میندازه سرشو تو آب، شروع میکنه مثل حیوانات آب خوردن و اصلا براش مهم نیست دیگران نگاهش میکنن، اینقدر آتش داره توجه نداره به این که دیگران حالا بشه چه قضاوتی میکنن دربارش چی میگن. اینو میگنش مستهتر، هرسی که باکی نداره دیگران دربارش چی بگن. این فرشتگان الهی اونقدر شیفته ذکر نعمتهای خدا هستن، عین یک آدمی که مدتها آتش کشیده و رسیده به یک آب زلالی چگونه با هرس میخوره، توجه هم نداره دیگران چه قضاوتی دربارش میکنن از این رقم هرسش. حالا اینا نعمتهای خدا رو که میبینن و یاد میکنن این گونه یاد میکنن. آلا یعنی نعمتها، یعنی اینقدر اینا لذت میبرن از نعمتهای ظاهری و باطنی خدا دیگه براشون مهم نیست که وقتی یاد خدا رو میکنن با این هرس و ولع دیگران چه قضاوتی دربارشون دارن. یکی از بزرگان بود در مدرسه فیضیه قم، در سالهایی که مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه زنده بودن و مرحوم آیت الله العظما عراکی امامت جماعت طلاب مدرسه فیضیه رو به عهده داشتن و اقامه جماعت میکردن، یکی از آقایون بود خداوند رحمتشون کنه از دنیا رفتن، ایشون اونقدر هرس داشت به عبادت و ذکر خدا، بعد از نماز مغرب و عشا که جماعت تمام میشد ایشون سر به سجده میگذاشت و شروع میکرد ذکر خدا گفتن، یا من له الدنیا والآخره ارحم من لیس له الدنیا والآخره. اینو میگفت ایشونو زار زار گریه میکرد با صدای بلند، طلبه های دیگه دورشو گرفته بودن نگاه میکردن، ایشون اصلا توجه نداشت، اونقدر حریصانه این ذکر رو میگفت و متأثر و متغیر و گریان میشد که اصلا توجه به اطرافش نداشت. حالا واقعا اینها از خصوصیات مردان خداست، این فرشتگان الهی اونقدر حرص دارن در ذکر نعمتهای خدا دیگه اصلا توجهی نداره حالا کسی نگاهشون بکنه چی بهشون میگه، این چه حالتیه. آخرین جمله که در این جلسه عرض کنیم و جمله هشتم از دعای سوم صحیفه رو تمام کنیم این است: والمتواضعون دون عظمتک و جلال کبریائک. این فرشتگان ویژگی دیگری دارن، این است که و نزد بزرگی و بزرگواری تو فروتن. ویژگی دیگری که این فرشتگان دارن در برابر بزرگی و بزرگواری تو خدا، اینها فروتن هستن. متواضع که خب معنیش مشخصه، یعنی فروتن. دون عظمتک یعنی در برابر عظمت تو. جلال بزرگی رو میگن، کبریا هم شرف و رفعت و تجبر و بزرگواری رو میگن. وقت این فرشتگان ویژگی دیگری که دارن این است که نزد بزرگی و بزرگواری تو فروتن و متواضع هستن، یعنی اینا در برابر عظمت تو حالت افتادگی دارن و این طبیعت قرار گرفتن یک شیء حقیر و فقیر در برابر یک غنی عظیم هست. الان شما ملاحظه بفرمایید، گاهی وقتا در برابر ارباب دنیا و مستکبرین چگونه بندگان دنیا متواضع و فروتن هستند. خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه یه وقتی صحنه ای رو دیده بودن از طریق عکس که شاه معدوم در برابر رئیس جمهور آمریکا اونقدر ذلیلانه ایستاده بود همچون حیوانی در برابر اربابش. وقتی که انسان از درگاه خدا و از تحت سلطنت و عظمت و کبریایی خدا خودش را دور ببینه و خارج ببینه، اینجور نیست که او دیگه در برابر کسی تواضع نکنه. چرا؟ اگه انسان از تواضع در برابر خدا خارج شد، میره تحت تواضع ابناء دنیا، سلاطین جور. پس چه بهتر که انسان فرشته صفت و فرشته خوب باشد، یعنی در برابر بزرگی و بزرگواری خدا فروتن باشه، که این ارزش به انسان میده و رفعت و مقام میده. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد، ما رو در برابر خودت و عظمت خودت متواضع قرار بده و معرفت خودت، معرفت رسولت، معرفت ائمه علیهم السلام، مخصوصا امام زمان علیه السلام رو بیش از پیش به ما عنایت بفرما و کوتاهی ها و نقص ها و گناهان ما را به لطف و کرمت ببخش و بیامرز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.